بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسمك بنا محجته. در بیان نکات آیه تطهیر بودیم. جلسه گذشته یک اشاره‌ای به بحث زمان و فعل خدا شد، چون یه مقداری سوالاتی ایجاد کرده، یه مقدار مختصر به اندازه تذکری این را توضیح عرض میکنم. در قرآن گاهی وقتا خداوند را معرفی میکنه خدا خودش، مثلا میفهم و کان الله علیما حکیما. کان فعل ماضیه، خدا علیم حکیم بود. البته تو قرآن افعال دیگه‌ای هم در زمان دیگه‌ای به خدا نسبت داده شده، مثلا وليمحص الله الذين آمنوا، برای اینکه خداوند این کار را بکند در آینده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خداوند شنید. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بگو هر کار میخواین بکنید، خداوند و رسولش و مؤمنین عمل شما را میبینند یا خواهند دید. در زمانهای مختلف به خداوند افعالی نسبت داده شده. زمان محصول حرکت تدریجیه. یه بار دیگه هم این عرض شد خدمت سرور، یعنی اگر شما یه حرکت تدریجی را فقط به تدریجش نظر کنیم، اون تدریج اسمش میشه زمان. یعنی مثلا یک بچه‌ای که نوزاده به دنیا میاد، تدریجا رشد میکنه، نوجوان میشه، کودک، نوجوان، جوان، پیر و میمیره. این فاصله تولد تا مرگ که تغییرات تدریجی برای اون نفس و بدن، اگر شما به تغییرش نگاه کنید، خب این میشه بزرگ شدن، قد کشیدن، جوان شدن، پیر شدن، مردن. اگر به تغییرش نگاه نکنید، به تدریجی که این تغییر درش اتفاق میفته، یعنی به اون به اصطلاح ریاضی و فیزیک به اون محور تی نگاه کنید که این تغییر تو اون محور زمان اتفاق میفته، اون میشه زمان. بنابراین جایی که تغییر و حرکت، حرکت تدریجی نباشه، زمان نیست. نه خداوند که بسیاری از مخلوقات خداوند فوق زمانند، اصلا زمان ندارند. نه اینکه در یک زمان گسترده پخش باشند، اون چیزی که عمرش مثلا فرض بکنیم از ابتدا بود تا انتها، یعنی محدودش کردیم، یعنی محدود است، موجودیه که حرکت داره، موجودی که حرکت داره یعنی موجود محدود، یعنی موجود ناقص. حرکت کی پدید میاد؟ وقتی که یک هدفی را اون موجود نداره سیری میکنه، حرکتی میکنه تا اون هدف حاصل بشه. اگر کسی کامل مطلق باشه، چیزی رو به دست نمیخواد بیاره تا براش حرکتی داشته باشه. عالم تازه کامل مطلق بماند، کامل نسبی هم همینطوره. ملائک اینطوری هست. بلید فرض کنید که ما یک لیوان خالیه، این لیوان رو میخواییم پر کنیم، زمانی طول میکشه که تا این لیوان پر بشه. بعد از اینکه این لیوان پر شد دیگه پر کردن لیوان معنا نداره تا بخواد زمان داشته باشه. زمان فرع اینه که پر بخواد بشه دیگه، روشنه؟ وقتی که پر شد برای پر کردنش دیگه زمان نمیخواد. حالا اگر یک لیوانی از ابتدا از کارخونه پر آمده باشه بیرون، دیگه پر نمیخواد بشه، کامل هست از ابتدا. ملائک مقرب یه همچین وجوداتی هم. یعنی هر چه میتوانستن داشته باشن از ابتدا بهشون دادن و هر چه هم بهشون داده نشده اصلا محاله که داشته باشن، نمیتونن داشته باشن. دقیق فرمودین؟ فرض کنین مثلا ماها میتونیم راه بریم و میتونیم بدویم، این توان راه رفتن و دویدن تدریجا برامون حاصل شده دیگه، از روز اول که نمیتونستیم. اما به فرض سیستم عصبی عضلانی ما یک طوری بود از همون ابتدا که بچه به دنیا میامد توان دویدن و راه رفتن رو داشت، بنابراین دیگه لازم نبود یک کاری بکنه تا این قوه به فعلیت برسه، تا بتونه راه بره. نه، میتونه راه بره دیگه، میتونه بدوه. در این مسئله کامله، ولی هیچ وقت هم نمیتونه پرواز کنه. اون چیزی رو که داره از همون ابتدا بهش دادن، اون چیزی هم که نداره اصلا نمیتونه داشته باشه. ملائک مقرب اینطوری هست. هر موجود اینطوری باشه خلاصه دیگه حرکت نداره، چون حرکت میخواد برای چی داشته باشه؟ حرکت یعنی خروج از قوه به فعل، میره تا یک چیزی به دست بیاره. اگر چیزی نیست ماورایش تا به دست بیاره، یا به این دلیل که هیچ چیز ورای او وجود نداره که میشه کمال مطلق حق تعالی، یا اگر کمالی ورایش وجود داره این قوه به دست آوردنش را نداره، بنابراین به سمتش حرکت هم نمیتونه بکنه، حرکت ندارد. اون میشه عالم ثابتات، عالمی که هیچ حرکت تغییر تدریج درش نیست، بنابراین زمان هم ندارن. ملک مقرب بر کل نظام هستی احاطه داره، گذشته و حال و آینده هم نداره براش. بهت فرض کنید که ما توی خطی داریم حرکت میکنیم، ما از قبلمون از بعدمون اطلاع نداریم، ولی اگه یه نفر این تشبیهش هم ناقصه، از بالا نگاه کنه، براش نفر اول و دهم فرقی نمیکنه، همه در محدوده احاطه او هستن. اینا احاطه جزئیه ها، احاطه چشمی و اینها فقط برای تقریب به ذهن این مثال ها، نه اینکه اون پخش تو همه این زمان. اگه تو این زمان باشه محدودش کردیم به موجوداتی که ناقصن، موجوداتی که تغییر دارن، تدریج دارن. ملائک این نیستن که از زمان بی نهایت دور تا زمان بی نهایت آینده درش حضور داشته باشن، نه، اصلا در زمان حضور داشتن نشانه نقصه. بنابراین اونا اونه که ملائک مقرب اونی هن که در زمان نیستن، بنابراین به کل موجودات زمانی احاطه دارن. این حساب ملائکه تا چه رسد به حق تعالی. حالا با این توضیح، یه کانه گاهی وقتا به خدا نسبت داده میشه، مازی، یه مزار، همون خدایی که فرمود که من در زمان نیستم، فعل من در زمان نیست، به خودش کانه و یکونه و امثال اینها نسبت میده. حالا یکونه که نداریم ظاهرا در قرآن نسبت به خدا داده میشه، ولی فعل مضارع به هر صورت نسبت داده شده. سیر الله عملکم برسوله لنعلم انی لم لنعلم الصابرین والمجاهدین. از این تعبیرات داریم تو قرآن دیگه. پس نکته اول این که مرتبه ذات خداوندی را باید از مرتبه صفات و اون مرتبه صفات را از مرتبه افعال جدا کنیم کاملا و مشخص. یه وقت میگیم خداوند موجوده، خداوند هست، یه وقت میگیم خدا عالمه، یه وقت میگیم خدا خالقه. اینا سه مرتبه متفاوتن. خدا عالم است در مرتبه صفات در این بحث میکنیم، خدا خالق است یا خدا خلق کرد تو مرتبه فعل حق تعالی داریم صحبت میکنیم، و خداوند هست رو مثلا نسبت به ذات حق تعالی داریم گفتگو میکنیم. پس باید حیطه هر کدوم از اینا مشخص بشه. ذات یه مرتبه است، صفات مرتبه ای، و افعال مرتبه دیگه. مثل همون مثالی که جلسه پیش عرض کردم، یه وقت میگیم که شما هستین یا شما مثلا انسان هستید، داریم ذات شما رو میگیم. یه وقت میگیم این همیشه با شماست، مثلا هویت شماست. یه وقت میگیم شما مثلا فرض کنید که عالمین، این همیشه با شما نیست، نبود یه روزی، حالا هست. یه وقتی هم ممکن آدم خدا نکرده آلزایمر بگیره از دست بره. این در مرتبه صفت زائل شدنیه. البته صفات ما زائل شدنیه، صفات خدا زائل شدنیه، صفات ذاتی خدا زائل شدنی نیست. یه وقت میگیم شما نویسنده هستین، یعنی الان دارین می نویسید، این که اصلا الان هست یه ساعت دیگرش نیست. پس حیطه هر کدوم از اینا رو باید جدا کرد. بعد حیطه شناخت ما نسبت به هر کدوم از اینا چجوری هست اونو باید فهمید. پس اگر نسبت به ذات یا صفات ذاتی خدا داریم فعلی را به کار میبریم، میگیم کان الله علیما حکیما، که دو صفت است، اسماء حسنای ذاتی حق تعالی است. اینا قطعا زمان نداره، چون در زمان نیست، اون ذات در زمان نیست، محدود به ماده نیست، محکوم به تغییر و تدریج و تغییر نیست و محکوم به نقص نیست. ببینید این دکتر، شاید قبلا هم تذکر دادم، ما هرچی راجع به خداوند نمیگیم، ما و همه گویندگان ها هر چی راجع به خداوند میگیم به اندازه ادراکمونه. حالا یکی مثل ماها ادراک حصولی داره، یه فردی هم ممکنه مثل اولیاء خدا ادراک شهودی از حق تعالی داشته باشه، ولی به هر صورت اون مقداری که درک میکنه به اندازه کیه؟ به اندازه خودش. اون مقداری که درک نمیکنه نسبتش به این مقداری که درک میکنه چقدره؟ بی‌نهایت. چون نمیتونه بگه من 1,000,000 درک کردم، چون 1,000,000 به اضافه 999,999,000,000 میشه کل درکش دیگه. کل ذات اگر حتی هر رقمی، هر عددی، هر نسبتی بگیریم، این میشه چی؟ میشه محدود. ذات الهی نامحدوده، نامتناهیه، متناهی به هیچ عنوان نمیتونه کمربند بندازه نامتناهی رو درک کنه، ولو رسول اکرم باشه. اما ذات فحارت الانبیاء والاولیاء فیها، رسول الله چقدر درک میکنن؟ بی نهایت. چقدر درک میکنن؟ بی نهایت. این نسبت این مقداری که درک میکنن به اون مقداری که درک نمیکنن چقدر؟ بی نهایت. اون جلسه راجع به بی‌نهایت یک مثالی زدم، این مثال رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم. ما تو ریاضیات بی‌نهایت داریم. ببینید تو ریاضیات گاهی وقتا تو فیزیک بی‌نهایت داریم، که تو فیزیک گاهی وقتا به 100 متر هم بی‌نهایت گفته میشه، میگن فاصله بی‌نهایت تو بحث عدسیا و اینا، میگن بی‌نهایت نیست اصلا. تو ریاضیات هم بی‌نهایت اصلا ما نداریم، اصلا ما مفهوم بی‌نهایت تو هیچ علمی نداریم جز بی‌نهایت واقعی، جز برای اثبات عجز. خدا بی‌نهایته، هیچ مفهومی هم ما از بی‌نهایت نداریم. و اما بی‌نهایت عددی، بی‌نهایت عددی یعنی چی؟ ببینید ما اینجا تو خارج در واقع چی داریم؟ چی داریم؟ مهر داریم، غیر از مهر چیزی نداریم. حالا از این که این مهرا متعددن، ما عدد چی رو ازشون چی انتظار کردیم؟ 3 رو. حالا 2 رو انتظار، حالا 1 رو انتظار میکنیم. ما در خارج که 1 نداریم، بگیم این 1 هست. 1 چیه؟ صفت یک موجودی که متعدد نیست. 2 صفت موجودیه که تعدد داره در مرتبه بعد از 1. 3 صفت باز همون موجود است وقتی که تعددش در رتبه بعد قرار بگیره. پس ما اصلا چیزی در خارج به نام عدد نداریم. در خارج هر چی داریم، یا مولکول یا اتم یا انسان یا گوسفند یا مهره یا هر چیز دیگه، درست شد؟ حالا یک سری موجودات هستن که اگر در خارج یک چیزی نباشه که بهش تکیه کنن، به هیچ عنوان موجود نمیشن. اینا را اصطلاحا ما بهش میگیم صفات. در فلسفه بهش میگن اعراض. اعراض یعنی چیزهایی که خود به خود نمیتونن باشن، حتما باید یک موجود مستقلی باشه تا اینا به اون تکیه کنن. مثلا شما در خارج سفیدی دارین، بگین این سفیده؟ سفیدی نداریم، کاغذ داریم، سفیدی محض. این سفیدی اگر ماده ای نباشه نمیتونه پا به عرصه وجود بگذاره. انسانی نباشه، خوشحالی معنا داره، بگیم این خوشحالیه در خارج. همونطور که دست میذاریم روی این میگیم چوبه، منبره، این میگیم فلزه، این میگیم میکروفونه، بگیم این خوشحالیه. خوشحالی وصفیه برای نفس، درست شد؟ طول، مثلا مستطیل ما داریم در خارج، ما در خارج کاغذ داریم. این کاغذ ویژگی داره ازش مستطیل بودن را ما داریم چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. حالا رتبه موجودات، این موجوداتی که خودشون رو پای خودشون وای میستن، نیاز نداره یک محلی داشته باشه که بهش تکیه کنن، اصطلاحاً میگن وجود جوهری، یعنی وجودی که خودش رو پای خودش میتونه وایسه. کاغذ داریم دیگه، ولی سفیدی، یکی، 5 تا، 6 تا، طول، عرض، کلفتی، نازکی، نمیدونم زخیم بودن، نرم بودن، مثلا دست میزنی میگه این زبره یا نرمه. شما اگه ماده نداشته باشین، زبری و نرمی معنا داره؟ پا به عرصه وجود نمیگذاره. اینا میشه ویژگی های صفتی. حالا سوال میکنم از شما، ویژگی های عرضی و وصفی و صفتی از لحاظ بالاخره هست دیگه، اینجا سفیدی هست، مستطیل هم هست، درسته؟ ولی وجود مستقل نداره. کاغذ هم هست، از لحاظ قوت وجودی کاغذ وجودش قوی تره یا مستطیلی؟ کاغذ دیگه، روشنه دیگه، نه؟ وجود جوهری همیشه از وجود صفتی قوی تره که میتونه مستقل ایجاد بشه. یکی از اون اعراض عدده. یکی از ویژگی های موجودی که در خارج داریم عدد است که از تعدد موجود ما انتظار میکنیم این عدد رو، درست شد؟ پس حالا یکی از این صفات در موجودات مادی بهش میگن کمیت ها. کمیت ها یکی از صفات موجود مادیه. موجودی که کمیت برداره، مقدار برداره، کمیت داره دیگه. حالا این کمیت گاهی وقتا اصطلاحا میگن متصله. مثل چی؟ مثل طول. شما همه اجزای طول رو با هم دارین. اگه نمیشه متفرق، اگه متفرق باشه دیگه یک طول واحد نیست. گاهی وقتا این کمیات هم منفصلن، جدان، یعنی باید یکی بره یکی دیگه بیاد. مثل زمان، زمان کمیات، این ثانیه باید بره تا ثانیه بعد بیاد. از ویژگی های موجود متغیر تغییر پذیره. یکی از این کمیات منفصل هم عدده، یعنی این یک، این دو، این سه، متصل هم لزوم نداره متصل باشه، بین این دو تا عدد انفصاله. پس این یکی از مثلا 20 تا صفتیه، 10 9 تا صفتیه که خود اون صفات باز دوباره خودشون تقسیم بندی میشن، که خود صفت بودن یک محدوده، یک ویژگی از یک موجود مادی را بیان میکنه. درست شد؟ پس یک موجود مادی داریم مثل این مهر، مثل این کاغذ. یکی از ویژگیاش اینه که سفیده، یکی از ویژگیاش اینه که زبره، یکی از ویژگیاش اینه که مثلا فرض کنید که طول داره، عرض داره، زمان داره، همه اینا هست. درست شد؟ یکی از ویژگیاش هم اینه که عدد داره. پس اگر حالا سلسله زنجیره اعداد رو بگیریم بریم تا آخر، حالا ذهن ما میتونه که عدد را مستقل از معدودش در نظر بگیره، همونطور که شما وقتی که تو ذهنتون میارین مثلا هرم، مکعب، مستطیل، امثال اینها رو میارین، در حقیقت چه کار میکنین؟ در حقیقت از تو خارج که ما هرم و مکعب و مستطیل نداریم، که تو خارج قند داریم و کله قند داریم و ستون داریم و امثال اینها، خودکاریم، بعد ما استوانه و منشور و اینا رو از اون انتزاع کردیم. درست شد؟ بعد ذهن این قدرت رو داره که میتونه بعضی از صفات را فارغ و مستقل از اون دارای صفتش، از اون موصوفش در نظر بگیره. کل هندسه تعلیمی از این باب درست شده. اگه ذهن این قدرت رو نداشت، ما علمی به نام هندسه نمیتونستیم داشته باشیم که اشکال رو از اون زی شکل بتونه جدا کنه. پس یکی از پس خود صفات یعنی وجود مرتبه ضعیف. باز خود این وجودات مرتبه ضعیف 20 مدل ان، 10 مدل ان، خودشون باز توشون مثلا چیز میخوره، تعددهایی به وجود میاد، یکی از اونها میشه عدد. پس عدده یعنی چی؟ یعنی کمیت متصل نیست، منفصله. کمیت منفصله یعنی چی؟ این بی نهایت عددی که میگیم، یعنی 1 2 3 4 زنجیره بزنید تا بره آخر، خود این فرض میکنیم همون عدد بی نهایتی داشته باشیم که نداریم. وقتی که میگن عدد در تقسیم بر بی نهایت یعنی چی؟ یعنی اون عدد بی نهایت عددی است غیر از 1، غیر از 2. وگرنه اگه همون بود که میتونستیم صورت و مخرج کسر رو با هم ساده کنیم دیگه. درسته؟ یعنی این عدد با اون عدد فرق، غیر از 1 میلیارده، غیر از 1000 میلیارده، غیر از هر چیز عددهای دیگه است. بی نهایت در ریاضی یعنی یک نیست، دو نیست، سه نیست، همینجور بشمارین تا بی نهایت منهای یک نیست. پس یک خودش یک عددیه، گرچه مبهمه برای ما، در کنار سایر اعداد، یعنی در خود زنجیره اعداد یک عددی محدود، همه اون اعداد رو پوشش نداده، همینطور که 1999 نیست، رتبه خودش رو داره، نه یک رتبه قبل رو پر کرده، نه یک رتبه بعد رو. این یک، ببینید چقدر محدوده، نامتنایی نشد که. حالا به فرض که بپذیریم که این عدد بی نهایت کل اعداد را در بر گرفته باشه، اگر کل اعداد رو در بر گرفته باشه، تازه خودش میشه چی؟ سلسله اعداد مثلا طبیعی در مقابل اعداد سایر مجموعه های اعداد. باز یکیه، نه همه، یعنی محدود به اعداد طبیعی. باز خود اعداد که یکی از کمیت‌های متصل منفصله، محدود به کم منفصل، یعنی کم متصل نیست، طول نیست، عرض نیست، عمق نیست، شکل نیست، سطح نیست. پس اینم محدودیت بعدیش، این که گفتم بی نهایت رو اصلا ریاضیدان نمیتونه تصور کنه، غیر ریاضیدان هم نمیتونه تصور کنه. باز تو کم، یعنی چقدر محدودیت هی داره میخوره. خود کم یعنی کمیت یک صفتی است در قبال سایر ویژگی ها و صفات، در مقابل کیفیت، در مقابل مکان، زمان، امثال اینها. پس محدود به کم است، از کم خارج نمیشه. کم یعنی کمیت، نه کم و زیاد. باز خود کمیات و سایر ویژگی‌های وصفی عرضن در مقابل وجودات جوهری، یعنی محدود به عرضه، محدود به ویژگیه، محدود به صفته. باز خود جوهر و عرض محدودن به ماهیت، یعنی این ماهیت ویژگی این موجود این است که ذاتش اینجوریه، صفاتش هم اینجوریه، محدود به ماهیته. هزاران محدودیت در این عدد بی نهایتی که ما گفتیم وجود داره. خب ماهیت در قبال وجوده، یعنی محدود به ماهیته. باز خود ماهیت در قبال وجود صفره، عالم را حقایق وجودی پر کردن. ماهیت را ذهن ما از خارج انتزاع کرده، همینطور که ما در خارج مستطیل نداریم، در خارج کاغذ داریم، ذهن ماست که این مستطیل را از این انتزاع کرد. ماهیت در مقابل وجود یه همچی چیزیه، حقیقت اصلا ماهیت نیست، برداشت ما از نحوه وجود اشیا اینه. حالا تازه اگر همه این محدودیت‌های هفت‌گانه‌ای که گفتیم رو پشت سر بذاره برسه به وجود، تازه محدود به وجود محدود، وجود نامحدود وجود نامحدوده. تازه همه این اعداد بی‌نهایت که محدود به عدد بود و اونی که محدود به کمیت بود و محدود به نمیدونم عرض بود و محدود به ماهیت بود و محدود به وجود محدود بود، همش در مقابل وجودات محدوده، در مقابل وجود نامتناهی، وجود بی‌نهایت. وجود بی‌نهایت دیگه جا برای غیر نمیگذاره. دقت فرمودین؟ حالا اون مثالی که عرض کردم و اینطوری، خب اگه دقت کنین شاید بد نباشه. ما اصلا گفتم میگیم از یک کف نسبت به اقیانوس، ما که اصلا اقیانوس بی نهایت نداریم، اقیانوسی که کل هستی را پر کرده باشه. اصلا خود اقیانوس اگر اسم رو چیزی تونستیم بذاریم یعنی محدوده، یعنی اقیانوس است دیگه، صخره نیست، ملک نیست، چه و چه نیست. ولی به فرض محال شماره یک، اگر اقیانوسی داشته باشیم، ما چجوری تصور میکردیم؟ یک قطره نسبت به اون اقیانوس، درست شد؟ خب این فرض نیستش که، یک قطره که جدا نبود که، یک قطره از همون اقیانوس، نمیتونین شما جداش کنین. بله یه وقتی شما اقیانوسی در نظر میگیرین، اقیانوس را که در نظر گرفتین، یه قطره هم از یه جای دیگه میارین، میگین این یه قطره آب است از جای دیگه آوردیم، نسبت به این اقیانوس یک است به نامتناهی. اما اگر یکم جلوتر رفتیم می‌بینیم که اینطور نیست. خدا و مخلوقات اینطور نیستن که مخلوقات از جای دیگه آمده باشن خودشون و فکرشون و اندیشه‌شون، بعد بگیم خب این یه قطره‌ایه نسبت به اون بی‌نهایت. درسته؟ حالا اینجوری در نظر بگیم یه قطره از همون اقیانوس نسبت به اقیانوس چجوری میشه؟ خب این که اصلا نمیشه سنجش بشه. چرا نمیتونیم سنجش کنیم؟ چون مال خودشه. یه قطره ای از همون از جای دیگه نیومده که سنجش کنیم. خودشو داریم با خودش سنجش میکنیم. یکم که جلوتر بریم میبینیم که اصلا جا برای قطره نمیمونه، چون اقیانوسی که بسیطه، بسیطه یعنی چی؟ یعنی جزء نمیشه کردش. ببین شما هر چی تصور کنید، یه قطره مش آب میتونید بردارید، یه قطره آب بردارید، ولی اگر یک وجودی باشه که وجودش نشه جزء جزءش کرد، ببین اینا این تیکه رو برمی‌داریم نسبت به اون، دست به یه قطرهش بزنید کل دریا باشه، قطرهش کله، قطره اصلا نیست. وقتی که بسیط شد یعنی چی؟ یعنی جزئی نداره که به هر گوشش دست بزنید کل دست گذاشتید. یا همش هست یا هیچش، همه یا هیچه. اون چیزی که مرکب ذات اجزاء دارای اجزاء متفرقه میشه، مثلا بگیم ما همه رو دست پیدا نکردیم، آب دریا را اگر نتوان کشید یک وقت کفش رو برداشتیم و چشیدیم، ولی یک کفش مصاحبه همشه، اجزاء نداره، بسیطه. وقتی که بسیط شد به این کیفیت دیگه این جا برای غیر نمیذاره، یعنی در حقیقت بی‌نهایت اگه شما گذاشین مخرجی که صورت کسر هم گرفته، چیزی نمیتونه جدا باشه ازش. بی‌نهایت واقعی اونه که جا برای غیر نمیذاره، همه رو گرفته، صورت رو گرفته، مخرج رو گرفته، کسر رو گرفته، اون کسی که ریاضیدان رو گرفته، همه رو پر کرده، هیچ جا هم نیست. این میشه حقیقت بی‌نهایت. بعد بسیطه، در این حال هیچ کدوم هم نیست. بگی من خودم، میگه غلط. این اون حقیقت بی‌نهایت. اگر کسی بتونه، کسی که نمیتونه تصور کنه، ولی اگه میشد تصور کرد، تصورش یه مشکلات جدی با خودش داره. به همین خاطر که کانه رو وقتی که برای خدا به کار میبریم دیگه اون کانه زمان و مکان و امثال اینها نداره. حالا راجع به فعل خداوند وقتی که کانه رو به کار میبریم، فعل خداوند هم در زمان نیست، گرچه مخلوقش در زمان هست. خداوند زمین و آسمان رو در 6 دوره خلق نکرده، یک جنین را در 9 ماه تکمیل نمی کنه. خدا کارش در زمان نیست، گرچه اون موجود چون قابلیتش محدوده و نمیتونه، چون او قابلیت نداره، روشنه؟ چون اون قابلیت نداره که آنی ایجاد بشه، در تدریج ایجاد میشه. ولی خداوند یک فعل بیشتر نداره. انما امرنا اذا اردنا ان نقول للشیء ان یقول له کن، ان نقول له کن فیکون، تمام. بعد اینطور نیست خدا به هر شیئی بگه تو باش تو باش تو باش تو باش تو باش تو باش تو باش، نه. و ما امرنا الا واحدتون کلم حن بالبصر، یک کنه وجودی گفته کل نظام گذشته و حال آینده داره پدید میاد با همون یک کن. اینا درکشه مقداری صعبه و بیش از اینم دیگه مصلحت نیست. برید یه مثال بزنم. فرض کنید ماها بچه های سوم دبستانیم، همگیمون سوم دبستان داریم درس میخونیم. داریم مثلا جدول ضرب میخونیم دیگه، نه سوم دبستان جدول ضرب فکر کنیم. اگر اینشتین یا یک عالم نهریر، بزرگترین دانشمند و نابغه عصر، بیاد اینجا پیش ما ما بخوایم ازش سوال کنیم، چی ازش سوال میپرسیم؟ ما بخوایم امتحانش کنیم، چی ازش میپرسیم؟ جدول ضرب میپرسیم، چیز دیگه تو ذهنمون نیستش که. منتها حالا چون میخوایم سوالمون خیلی سخت باشه، اون عددهای آخر رو میپرسیم، 8 9 تا 9 7 تا 9 9 تا، درسته؟ بعد اونم خب سریع جواب میده دیگه، انشتنه دیگه. بعد وقتی ما میخواییم از این مده کنیم، انشتن رو ستایش کنیم، چی میگیم؟ میگیم انشتن چه دانشمندیه، با سخت‌ترین قسمت جدول ضرب هم که ازش میپرسیم یه ثانیه هم مکس نمیکنه، بدون هیچ مکسی همه رو فلفور جواب میده. عجب این وارده، درسته؟ چیز دیگه نداریم بگیم. حالا سوال این که ما با این عبارات اینشتین رو مدح کردیم، ما مدح کردیم اینشتین رو یا بیچارش کردیم، مذمتش کردیم؟ اگه کسی اینشتین رو اینجوری مدح کنه، این مذمته یا مدحه؟ مذمته. اینی که هر وقت بنده و شما، چون مدح هر کسی به اندازه فهم اون فرده، نبیشتر چیزی که اصلا به هیچ عنوان تصویری ازش تو ذهنش نیست، چجوری میخواد بفهمه اون کمال را و چجوری میخواد مدحش کنه؟ مدح هر کس به اندازه شعور همون فرده، نبیشتر به همین خاطر که هر وقت ما میخواییم خدا، حالا خدای اینشتین را، خدای نامتناهی، این خدایی که نامتناهیه، میخواییم گفتگو کنیم ازش، چی میگیم؟ چی میفهمیم؟ یه سری کلمات که شاید خیلی از این کلمات رو ازم نفهمیم اصلا. یه بارم عرض کردم بعضی وقتا بعضی از کلمات گفته میشه، دقت فهمیدین؟ ولی فقط گویندش میفهمه و کسایی که در اون سطح باشه، گرچه ما یه شمایی از اون کلمات، یک جسدی از اون مفاهیم را ممکنه بفهمیم، ما از ما عرفنا که حق معرفته چی میفهمیم؟ کسی که تو حال نبوی باشه میفهمه چیه، کسی که نباشه اصلا دروغ داره میگه، چون این فرق بر اینه که میزان معرفتش و میزان عجزش را نسبت به معرفت درک کنه. ما درک نکردیم که عبارات قرآن را، ما البته این اعجاز خود قرآنه که یک سطح نازل نازلش همه بفهمن، و البته سطوح بالاش به اندازه که فرد برسه میفهمه، اینطور نیست از دم همه بفهمن که. و به همین خاطره که هر وقت ما میخوایم خدا رو مدح کنیم با این زبان شکسته و با این فهم قلیل و با این جهل متراکم، قبلش میگیم خدایا تو از این که من میگم خیلی برتری. هر وقت میخوایم حمد کنیم قبلش چی میگیم؟ سبحانه. این سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم. خدا تو چقدر زیبایی و تو چقدر منزهی از این که من میگم به تو زیبایی، منزهی از حمد من، منزهی از ستایش من، منزهی از منزه گفتن من، تو منزهی از این سبحان الله گفتنهای تاریک. اینه که قرآن فرمود هیچ کس نمیتونه خدا رو توصیف کنه، هیچ کس، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مخلصین البته میتونن، در اون مرتبه هم دیگه اون فرد نیست، تا خودی داره نمیتونه خدا رو بفهمه، اینکه حالش در کدوم حال باشه. شما چی هستین؟ الاعمالو به نیات دیگه. هر کسی اون چیزیه که در نیتشه، در حالش هست. شما همونی هستین که همونا رو دارین میبینیم. اگه یک کسی همه آنچه درک میکنه همین درک های ظاهری باشه، حیوانه، چون هنوز درک حقیقیش باز نشده. اگر چیزایی که ادراک میکنه و چیزایی که احساس میکنه و چیزایی که تحریکش میکنه همون چیزایی که حیوان ادراک و احساس میکنه و تحریکش میکنه، خب حیوانه دیگه. تا فهمیدین همه حیوانات که پست و اینا نیستن. عده زیادی از حیوانات، حیوانات خوب و زحمتکش و خیرخواه و دلسوز و دارای اخلاقن دیگه. تا فهمیدین ما حیوان متخلق داریم دیگه. تو این فیلم های چیز داره نشون میده که مثلا یه حیوان برای سایر حیوانات خودشو به خطر میندازه. همه که گرگ نیستن. حیوانات مفید، نافع. بعد بالاتر از اون، یه بار دیگه هم شاید تا هم جرس کردم، ما حیوان داریم برهان، دغدغه دینداری داره. حیوانی که هم موحده، همه حیوانات البته موحدن و هم دغدغه دین داره. اگر نبود قرآن اصلا آدم باورش نمیشد که یک حیوان، اونم در مکتب یک پیغمبر تابع، نه پیغمبر اولوالعزم، یکی از پیغمبران تابع بنی اسرائیل حضرت سلیمانه، در مکتب تربیتیش یک حیوان آمده برهان اقامه میکنه بر خداشناسی. وقتی که داستانشو ملاحظه کنین، گاهی وقتا خدا یک تودهنی ها و چیزهای لطیفی به آدم میزن، آدم خودش خجالت میکشه. فهمت حضرت سلیمان وقتی که اون هدهد دیر کرد، گفت کجایی و اینها، بعد هدهد آمد گفتش که من رفتم یک خبر یقینی از سرزمین سبع آوردم برای تو. وجدتها، من رفتم دیدم یک خانومی، حاکم یک مملکتی، پادشاهشون یک خانومیه و یک دم و دستگاه خیلی بزرگی هم داشتن، ولها عرشون عظیم، رفاه، امنیت، همه چیشون براه بود. بعد بفهمد که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله یا من دون الرحمن. دیدم عجب، اینا شمس پرستن. خب اگر حیوان باشه و عقل نداشته باشه چی میبینه؟ فقط خموراست شدن میبینه. اینکه برای کی دارن خموراست میشن که متوجه نمیشه که. این نه، فهمید که اینا دارن عبادت، این یک مناسک عبادیه، این یک. دو، بعدم این شرکالوده، برای شمس دارن عبادت میکنن، من دون الله، خورشید پرستن. بعد سه، میگه مکانیزم این که شیطان اینا رو چجوری گول زده هم فهمیده، چون شیطان در 12 تا مکانیزم داره برای گول زدن. تزیین هست، اغوا هست، نمیدونم نزغ هست، چه بچه فراوان. بعد میفهمد که شیطان از راه تزیینم اینا رو به این راه کشونده و زین لهم الشیطان. میفهمه که منشأ این کار شیطانیه. میفهمم که با مکانیزم تزیین شیطان اینا رو به شرک آورده. بعد میفهمد که گفتش که حالا همه اینا رو با دردمندی داره میگه. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. چرا بر خدای خورشید آفرین سجده نمیکنن؟ خدایی که علم مطلق، قدرت مطلق را دارد. این حرف این هدهد برهانه ها، خیلی از تفاسیر عامه موندن تو این حرف، برهانشو چجوری تبیین کنن. خب یه حیوان هم دغدغه دینی داره، هم برهان بر توحید قائم میکنه. حیوان جز حیوانات پیشرفته مثل ماموت و اینا هم نیست، حالا تازه ماموت هم که متوسطه دیگه، نه میمون و اینا هم نیست، هدهده، پرنده. بعد از آقای داروین سوال کنیم این کجای تکامل شماست. در مکتب یک پیغمبر تابع اینجوری شده، ما انسانیم در مکتب سید الانبیا که قابل قیاس با سایر انبیا نیست. چی شدیم؟ خب قرار این که هر کدوم از ماها اونی هستیم که تو نیتشه. اگر در سطح حیوانیم، حیوان حالا گاهی وقتا به حیوان ها ظلم میشه، حیوان فکر میکنه بخور و بخوابه فقط، نه، حیوان اینه، گزارش قرآن از حیوان این هدهده که میفهمد بل هم ازل، بیراه که نمیگه خدا. هر کسی در همون رتبه یه که میفهمه و طبق اون فهمش عمل میکنه. اگر در عالم کثرت باشه، کثرت، در عالم وحدت باشد، وحدت میبیند و موحد. خب اینه که ما خیلی وقتا چون خودمون غرق در کثرات هستیم، قرآن رو هم کثرتی نگاه میکنیم، میگیم با اینقدر ریز گفته اونجا بحث نمیدونم چه و چه، اینقدر از کثرات صحبت کرده. و هیچ دعیتی هم نیست اینجا، یعنی فرقی بین لا اله الا الله یک، و استغفر الله ربی و اتوب الیه دو، و نمیدونم مثلا فرض کنید که و اذا حضر القسمت اولو القربا و الیتاما و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. وقتی که ارث تقسیم میکنید، وقتی که یتیم و مسکین و اینا حاضر شدن، باشون خوب صحبت کنین، از اون ارث بهشون بدین. اینجا چقدر کثرت بود؟ یک مرده، یه ماترک، یک سری وارث، یک یتیم، یک اسیر، اونا آمدن بهشون بدین، بعدم خوب صحبت کردن و قول معروف هم. فرق بین اینها از اینکه تمام اینها ما را به وحدت میرسونن نیست. اون لا اله الا الله مطلق اینطور نیستش که یک جا لا اله الا الله باشه، فقط خدا باشه، بقیه جا همه همه باشن در کنار خدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحدته. ما خود همون لا اله الا الله همونم لا اله الا الله میگیم، نیست خدای جز تو، ای خدای خودی یک توی، نه پرتش کردیم اون بر. همون لا اله الا الله همونم آلوده به هزار کثرت. ما تو اون حال نیستیم که اون وحدت را حس کنیم، وگرنه همون ریز ریز ریزش که داره کثرت محض رو بیان میکنه به دید ما، اتفاقا اون آیات، اون عبارات، اون کلمات، اون حقایق یک وحدت خیلی قوی میخواد تا بیانش کنه، تا فهمش کنه. شریعت حضرت رسول، شریعت حضرت رسول یعنی چی؟ نظر خدا، خدا گفته. خدا مگر غیر برای خودش قائله؟ میگه من هستم و شماهایی که جدا از منی، غیری نیست، به غیر نظر نداره. منتها اون فهم اون که چجوری این که به نظر این همه کثرت میرسه، چجوری اینو توحیدی میتونه برگرده، این توحید خیلی قوی و عالی میخواد. اینو کسایی که اهل حرکت به سمت خدا در اون نهایت حرکتشون اینا رو درک میکنن که همه رو توحید جمع میکنه و همشون اشاره به توحید داره که همه رو توحید ببینه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت. یا بعضی از مباحث شکرم ورودش مصلحت نباشه. یه مثال بزنم بس تمام. مثلا شما میگین این میکروفون و این میکروفون جدا از خداست، این که خدا نیستش که، خداست این؟ خدا نیست، درسته؟ اون چیه؟ اگه خدا نیست این چیه؟ اینو ما با دید کثرتی نگاه میکنیم، جداش میکنیم، بعد میگیم این اسمش اینه، اون اسمش اونه، اون اسمش اونه، اون اسمش اونه، اونم اسمش خداست. این شد شرک محض. این اصلا شرک پلید محضه این. و همه اون مبتلا است. ما که از رجس پاک نشدیم که. این اسم رو گذاشتیم و کثرتی میبینیم. حالا اگر همین اسم و رسم از روش برداریم، اسم و رسم رو برداریم دیگه، اون وقت چیه؟ این وجوده، یکی هم هست، خداست. جلی وارد شدیم ادامهش ندیم بهتر. ببین فقط یه مثال بزن تمام. یه قطره، این قطره اگر حباب باشه، حباب یعنی چی؟ یعنی یه قطره ای که میخواد قطره بودنش رو حفظ کنه، نمیخواد حدود خودش رو از دست بده، درسته؟ ولی واقعا چیه؟ شما همون قطره رو حبابش رو بزنید. تا قبل بهش میگفتین تو کی هستی؟ میگفت من کی هستم؟ من قطره هم، حبابم. حالا که زدینش بهش میگین تو کی هستی؟ میگه من کیم؟ چی میگه؟ قطره چیش موند؟ از قطره بودنش چی موند؟ هیچ. حالا رو هر جا دست بزنین بگین تو کی هستی؟ میگه من کیم؟ من دریام. نه اینکه اون قطره میگه، قطره ای نیستش دیگه، اون وسط قطره ای وجود نداره. قطره تا بود که میگفت من چیم؟ قطرم. تا بود خودش رو داد میزنه، وجود نجاست خودش رو میگه. وقتی که رفت پاکی در جای نشست، اون وقت کل دریا میگه منم. از تو شجر صدا در میاد، ولی کیه؟ حق تعالی است. موسی چجوری میشنوه؟ از کل هستی صدا رو میشنوه. در این روایتی که وقتی که حضرت بهش وحی شد، داره که صدا از شجر میامد، ولی موسی از درون خودش میشنید، از بیرون میشنید، از جهات سته میشنید، از بالا، از پایین، از راست، از چپ، یعنی از کل هستی این صدا در میاد. کل دریا میگه منم، نگو قطره قطره که نموند دیگه. نه دیگه، اصلا قطره ای نیست، دریا داره خودشو معرفی میکنه. ما قطره میبینیم، این قطره ها همه تو دریا، ولی خودشونو فکر میکنن جدا. اون دریا بوده از اول. بعد ما این حباب و موج و اینا تصور کردیم، توهم کردیم. هر کدوم هم بگیم دریا، دریا بود، هست، خواهد بود، همیشه. خدا جای خالی نداره، سمده. هر جا رو دست بذاریم کل وجود میگه منم، نه اون جزء بگه، جزء این نیستش دیگه. اگر به فرض محال کسی باشد که نیست، که دست بذاره رو هر چیزی که چیز نیست، به اون چیز بودنش توجه نکنه، بعد بگه این چیه، اون تا نه اشاره به جزئیتش، کل وجود میگه منم، همه هستی میگه منم، خداست همه هستی، نه اینکه کل خدا آمد رفت تو این میکروفون، رفت تو منها، اینا خلط نشه باز خراب بشه کار. خدا نرفت تو یک چیزی که حلول کنه که بگیم از این درخت صدا در آمد، از این فرد صدا در آمد. خدا نیومده بره تو تک تک اشیا، اون که دیگه بسیط نشد که. اون نیامد تو این دست، تو این پا، تو این انسان، تو این مسجد، تو این میکروفون که بعد ما تصور کنیم همه وجود از زبان این داره میگه منم. نه، کل داره جواب میده، کل حقیقت، حقیقت محض، حقیقت مطلق. چون این اصلا دیگه این نیست، آثار خودشو از دست داد، اسم از دست داد، از اولم نداشت. ما توهم کرده بودیم که این یک چیز هستی دارد در قبال او. حالا چیه؟ وجوده. این که نباشه، این منبر که نباشه، خدا میمونه حقیقت. نه اینکه این منبر خدا شده، نه اینکه این فرد خدا شده ها. یه جایی وارد شدیم که خیلی دقت میخواد ها. این خدا نشده، من خدا نشدم، این نیست شده. نیستم بود از ابتدا، اصلا نبود، توهم وجود میکرد. این که اهل معرفت گفتن وجودو که ذنبون لا یقاس و بهی ذنبو، بزرگترین گناه تو در همین که فکر میکنی هستی، عبادت هم کنی نجسه، زنا هم کنی نجسه، هر دوتش، نماز شبت هم نجسه، فرق نکن. همین که استقلال، اتفاقا اون شاید بدتر هم باشه، حالا بدتر از باب فقهی حقوقی نیست ها، که فکر میکنه هستم، به خودش هم نسبت میده. باز اون بدبختی که گناه کرده داده وانفساش بلنده، میگه خاک بر سر من، وای بر من، اون کار خدا رو به خودش نسبت داده، بعدم خوشحاله، به خودش هم نسبت میده. این از اول نبوده، توهم بودن میکرده، اصالتی نداشته. این همونیه که آقا امیر مؤمنان میفهم لا اله الا الله به عدد الحجر والمدر، لا اله الا الله به عدد شعر والوبر، لا اله الا الله به تعداد کرک‌های روی بزها، به تعداد موها، به تعداد اشجار، به تعداد امواج. یعنی چی؟ یعنی ما به تعداد امواج حساب کنیم مثلا 100 میلیون موج داریم، بگیم لا اله الا الله. منظور اینه؟ حضرت خیلی وسیع میفرمان، یه خدا هست و غیر نیست. به کرک نگاه میکنیم، کرک بودنشو بذار کنار، حقیقت حق تعالی است. به عدد هر مو لا اله الا الله، منم و غیر نیست. یعنی همونجا منم، همونو من پر کردم، همون حقه، نه اینکه خداست، حقه از خداست. این گوسفندی که شما تو ذهنتون آوردین که شما نیست، ولی از شماست. برگردین تو همون مثال ذهنی، اون که شما نیستین که، اونا ذات شما، اون مثلا یه باقی تصور میکنیم، باغ نیستین شما، باغبان نیستین، گوسفند نیستین شما. نجاست آدم تصور کنه، فرق نکرد، ولی حق از شماست، غیر نیست. غیر شماست، اون دست بذاریم بشکاف میگه چیه؟ منم دیگه، اراده ای منه. اگر میشد دست گذاشت و اشاره کرد، که نمیشه دست گذاشت و اشاره کرد، اگر میشد این کار رو کرد، کل وجود میگه لا اله الا الله. در هر جا کنار یک جبرئیل دست بذارین، لا اله الا الله به عدد الملائک، لا اله الا الله به عدد الخنازیر، فرق داره مگه؟ اون داره خودش رو اثبات میکنه، در همه وجود من پر کردم. و حضرت امیر داره میگه من هستم چون از خدا جدا نیست. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل